قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض درود و سلام فراوان به شما عزیزان شنونده، پس از برگزاری ایام سوگواری ماه محرم باز می‌گردیم به غزل‌های سعدی. گر جان طلبی فدای جانت، سهل است جواب امتحانت. سوگند به جانت ار فروشم یک موی، به هر که در جهانت. با آن که تو مهر کس نداری، کس نیست که نیست مهربانت. وین سر که تو داری ای ستمکار، بس سر برود بر آستانت. بس فتنه که در زمین بپا شد از روی چو ماه آسمانت. من در تو رسم به جهد هیهات، که از باد سبق برد عنانت. بی یاد تو نیستم زمانی، تا یاد کنم دیگر زمانت. کوته نظران کنند و حیف است تشبیه به سرو بوستانت. و ابرو که تو داری ای پریزاد، در صید چه حاجت کمانت. گویی بدن ضعیف سعدی نقشیست گرفته از میانت. گر واسطه سخن نبودی در وهم نیامدی دهانت. شیرین تر از این سخن نباشد الا دهن شکرفشانت. در شروع سعدی میگوید اگر جان مرا بخواهی، فدا و برخی جان تو باد. پاسخ به آزمون جان به تو تسلیم کردن است. ار در بیت بعدی سوگند به جانت، ار فروشم به معنی اگر بفروشم، که به جان تو قسم میخورم که یک سر موی تو را به بهای وجود هر که در گیتی باشد نفروشم. در بیتی میگوید ای ستم پیشه، با این اندیشه و عزمی که تو داری سرها بر درگاه عشقت بر باد خواهد رفت. به پا شد یعنی برپا شد، پدید آمد. هیهات به معنی آنچه که دور است، دور از دسترس است. در سیاق فارسی میگویند از اسوات است. دور می نماید که من به تو دسترسی پیدا کنم، زیرا لگام تو حتی بر باد هم پیشی می گیرد. بعد می گوید در بیتی که کوتاه بینان تو را به سرو بوستانی مانند می کنند و این مایه بسی افسوس و تأسف است. پریزاد به معنی پریزاده و فرشته زاده. وهم به معنی گمان است. و در انتها میگوید چیزی جز دهان نوشین و شکرپاش تو از این گفتار شیرین تر پیدا نمی شود. بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت. بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم، قضای عشق در آمد بدوخ چشم درایت. ملامت من مسکین کسی کند که نداند که عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت. ز حرص من چه گشاید، تو ره به خویشتنم ده که چشم سعی ضعیف است بی چراغ هدایت. مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی هزار باره که رفتن به دیگری به حمایت. جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، فراق روی تو چندین بس است حد جنایت. به هیچ روی نشاید خلاف رای تو کردن، کجا برم گله از دست پادشاه ولایت. به هیچ صورتی اندر نباشد این همه معنی، به هیچ صورتی اندر نباشد این همه آیت. کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید، مگر هم‌آینه گوید چنان که هست حکایت. مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان، هنوز وصف جمالت نمی رسد به نهایت. فراقنامه سعدی به هیچ گوش نیامد که دردی از سخنانش درو نکرد سرایت. درایت به معنی دانایی و آگاهی است. میگوید یک دل و یک آهنگ شده بودم که به کار عشق و مهر ورزی نپردازم. فرمان دگرگونی ناپذیر عشق رسید و چشم داناییم را بست. حد جنایت عقوبت گناه بزرگ است. حد همان عقوبت است. در بیتی میگوید به هیچ صورتی اندر نباشد این همه معنی. این صورت چهره است، ظاهر است. و در مصرع بعد به هیچ صورتی اندر نباشد این همه آیت. این صورت دوم که با سینه است به معنی سوره ای از قرآن است و سوره به معنی شرف و منزلت است. در انتها میگوید داستان جدایی سعدی به هر گوشی که رسید، سوز گفتارش در شنونده در گرفت و اثر کرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان همراه خود محلول و یا ژل ضد عفونی کننده داشته باشید و به طور مکرر از آنها استفاده کنید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. روز 13 محرم سال 61 هجری قمری، اسیران آل الله را از میان گذرهای کوفه به مجلس ابن زیاد می بردند. مردم شهر آمده بودند برای تماشا، زن و مرد، پیر و جوان. زنی که از بالا بر منظری عبور اسرا اشراف داشت سر برآورد و پرسید: شما اسیران کدام خاندانید؟ آنها گفتند: ما اسیران آل محمدیم. زن با شنیدن این کلام از پشت بام پایین آمد، سپس هرچه چادر و مقنعه داشت جمع کرد و آنها را به اسیران آل محمد داد تا خود را بپوشانند.
این روایت
مرد نمایان نامرد. در مسیر دارالعماره زینب و سجاد برای مردمی که به تماشا آمده بودند خطبه هایی بی نظیر خواندند. پیر مردی به نام بشیر اسدی بعدها گفت: به خدا سوگند، من زنی را دیدم که همه وجودش شرم و حیا بود. او به گونه ای سخنرانی می کرد که گویی خطابت را از علی آموخته است. پیرمرد عقیله بنی هاشم زینب کبرا را دیده بود، زینبی که مردان کوفه را مرد نمایان نامرد صدا زد، زینبی که وقت سخنرانیش حتی زنگ شترها از نواختن ایستاد. همه ساکت بودند وقتی که گفت:
وای بر شما ای اهل کوفه، ای اهل خیانت و نیرنگ.
مردم شهر که تا لحظاتی قبل پر از شوق و شور تماشای اسیران بودند، حالا با صدای رسای او بر خود می لرزیدند. آن پیرمرد همانجا خطاب به کاروان اسرا گفت:
پدر و مادرم به فدای شما، پیرهایتان بهترین پیرها هستند و جوانهایتان بهترین جوانها و زنهایتان بهترین زنها، نسلتان هم بهترین نسل هاست که نه خار می شود و نه شکست می پذیرد.
ساعتی بعد زینب کبرا با جامه‌های مندرس وارد کاخ ابن زیاد شد و در گوشه‌ای نشست. زنان دیگر دورش را گرفتند. ابن زیاد گفت:
آن که با زنان در گوشه‌ای نشسته کیست؟
کسی پاسخ نداد. باز سوال کرد، باز کسی جوابی نداد. بار سوم یکی از زنان گفت: او زینب دختر فاطمه و دختر رسول خداست. ابن زیاد گفت:
خدا را شکر که رسوا شدید.
زینب فرمود:
خدا را شکر که به وسیله پیامبرش به ما کرامت بخشید و از پلیدی ها پاکمان کرد. کسی رسوا می شود که فاسق است و آن کس ما نیستیم.
ابن زیاد به خشم آمد و فریاد زد:
رفتار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟
قهرمان کربلا پاسخ داد:
جز زیبایی چیزی ندیدم. خداوند کشته شدن را برای این گروه مقدر کرده بود. آنها به آرامگاه ابدی خیش رفتند، اما به زودی خداوند تو را با آنان یک جا جمع می کند و آنگاه میان شما داوری خواهد کرد و صبر کن تا ببینی پیروز آن روز کیست، پسر مرجانه.
ابن زیاد ذره ذره در خود شکست و از خشم برافروخته شد. پاسخ دختر علی آنقدر برایش گران آمد که قصد جانش را کرد، اما بن حریث مداخله کرد و گفت: یا امیر، او زن است، کسی زن را به خاطر گفتارش مؤاخذه نمی کند. ابن زیاد فقط پوزخندی زد و از شدت استیصال گفت:
این زن هم مثل پدرش شاعر است.
بعد به سجاد علیه السلام اشاره کرد و پرسید:
او دیگر کیست؟
شنید که علی است، پسر حسین. با گستاخی و تعجب پرسید:
مگر علی پسر حسین را خدا نکشت؟
سجاد علیه السلام با طمأنینه پاسخ داد: من برادری داشتم که نام او هم علی بود و این قوم او را کشتند. نعره ابن زیاد بلند شد:
خدا او را کشت، خدا!
سجاد علیه السلام در پاسخش آیه‌ای از قرآن تلاوت کرد. ابن زیاد دوباره از خشم سرخ شد و نعره کشید که ببرید و گردنش را بزنید. طاقت زینب کبرا از شنیدن این فرمان تاق شد، خون در رگهای غیرت حیدریش جوشید، همه وجودش را در چشم به هم زدنی به کنار سجاد علیه السلام رساند و خطاب به پسر مرجانه گفت:
اگر میخواهی او را بکشی، من را هم با او بکش.
سجاد علیه السلام عمه اش را آرام کرد، سپس رو به عبیدالله کرد و فرمود: ای پسر زیاد، آیا من را با کشتن تهدید می کنی؟ آیا هنوز نمی دانی که کشته شدن عادت ما خاندان محمد و شهادت مایه کرامت ما اهل بیت است؟ عبیدالله انتظار این همه شجاعت و فصاحت را از خانواده‌ای که آن همه داغ دیده بودند نداشت. قافیه را باخته بود و از مجلسی که خود ترتیب داده بود جز رسوایی و ننگ و عار نصیبی بر خود نمی‌دید. به فرمان او اسیران اهل بیت را به زندان کوفه بردند. او سپس به مسجد کوفه رفت و بر فراز منبر خطاب به مردم گفت:
خدای را سپاس که حق و اهلش را ظاهر کرد. خداوند امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و حزبش را جاری کرد و دروغگوی پسر دروغگو را کشت.
هنوز سخن ابن زیاد تمام نشده بود که عبدالله ابن عفیف ازدی اعتراض کرد و گفت: ای پسر مرجانه، دروغگوی پسر دروغگو تویی و پدرت و کسی که تو را فرمان امارت داد و پدرش. ای پسر مرجانه، آیا فرزندان پیامبر را میکشی و در مقام صدیقان قرار میگیری و سخن میگویی؟ ابن زیاد دستور داد او را دستگیر کنند، اما او با سردادن شعار طایفه‌اش را به کمک فراخواند. بستگانش بلا فاصله او را از مجلس بیرون بردند. شب هنگام سربازان ابن زیاد خانه‌اش را محاصره کردند و سپس وارد خانه‌اش شدند. عبدالله از یاران مولایش علی علیه السلام در جنگ‌های جمل و صفین بود. چشم چپش را در جمل و چشم راستش را در صفین از دست داده بود. دخترش صفیه او را به جنگ راه نمایی می کرد تا به کدام سمت شمشیر بزند. در نهایت او را دستگیر کرده و نزد عبیدالله ابن زیاد بردند. گفتگوی میان آن دو طولانی نشد. به دستور ابن زیاد گردنش را زدند و بدنش را در جایی از شهر به دار آویختند. او اولین شیعه ای بود که پس از واقعه عاشورا به شهادت رسید. کاروان اسرای اهل بیت شام 13 روز محرم سال 61 هجری قمری را در زندان تاریک کوفه به سر بردند. با طلوع خورشید فردا چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.
آتش مهر رخ جانانه بسوخت،